الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که عده‌ای از متکلمین چنین خیال کردند که هنگام وجود علت تامه معلول واجب نمیتونه باشه، به خصوص در مورد واجب تعالی، به خاطر دو جهت در مورد واجب. یکی اینکه اگر بنا باشه معلول او واجب باشه، لازمش اینه که او بشه موجب، و جهت دوم این است که اگر بنا باشه معلول علت تامه واجب باشه هنگام وجود علت تامه، اون وقت چون واجب تعالی علت تامه عالم هست، بنابراین باید عالم قدیم باشه، برای اینکه از وقتی که واجب تعالی بوده، واجب بوده وجود عالم. پس بنابراین معنا نداره که عالم حادث زمانی باشه، یعنی یه زمانی معدوم باشه و بعد موجود باشه. آقای طباطبایی در برخورد با این دوتا مشکلی که اینا مطرح کردن، مشکل اول رو فرمودن لازم نمیاد، یعنی علت تامه که واجب تعالاست، وقتی محقق شد واجب میشه وجود عالم، اما واجب شدن وجود عالم موجب نمی شود که واجب تعالی بشه فاعل موجب، به بیانی که گذشت. اما نسبت به مشکل دوم بفرمایند که لازم میاد، اما هیچ اشکالی نداره، بلکه نه تنها اشکال نداره که ضرورت داره، اصلا نمیشه عالم حادث زمانی باشه. برای اینکه شما که میخواید بگید عالم حادث زمانیه، توجه دارید که حادث زمانی یعنی چه؟ حادث زمانی معناش اینه که یک شیء یک زمانی بگذرد و او معدوم باشه، بعد در زمان بعد موجود بشه، این میشه حادث زمانی، یعنی اونی که مسبوق است به عدم در زمان، یعنی نبود در یک زمانی و وجود بعد از اون نبود، این میشه حدوث زمانی. همینه که میگن حدوث زمانی عبارت است از مسبوقیت وجود به عدم زمانی، یعنی به عدمی که مال یه زمانی. اگه معنای حدوث زمانی رو ملتفت بشید، معلوم میشه که، و توجه کنید، میبینید نمیتونه عالم حادث زمانی باشه، برای اینکه خود زمان جزء عالمه، زمان کم متصل غیر قاره، ماهیتی دارد و ممکن واجب که نیست، وقتی ممکن شد میشه معلول، معلول که شد بالاخره منتهی میشه به واجب، یعنی جزء جهانه، جزء عالم. عالم به معنای ما یعلم به، توجه دارید، عالم یعنی چیزی که آیت الهیه، یعنی چیزی است که یعلم به الله، مثل قالب که ما یقلب به، تابع که ما یتبع به، اسم آلت، وزن فاعل اسم آلت، بنابراین اون هم جزء آیات الهیه، اون هم جزء مخلوقات الهیه، اون هم جزء عالمه. بنابراین چطور شما میخواید بگید عالم که از جمله خود زمانه نبوده، کی نبوده؟ در یه زمانی دیگه، زمانی معنا نداره، وقتی عالم میگه یعنی کل جهان به ما فیه زمان، مسبوق است به نبود در یه زمانی. در حقیقت باید شما در اون جایی که زمان فرض نداره زمان فرض کنی، در اون جایی که زمان نیست باید بگی زمان هست. پس بنابراین اصلا حدوث زمانی عالم معنا نداره، امکان نداره تا شما بگید که آقا این حدوث زمانی عالم از دست میره. میگم این چیزی نیست که با لاجرم باشه حفظش کنیم تا اگه از دست رفت مشکلی پدید بیاد. بفرمایند بعضی از متکلمین خودشون ملتفت این اشکال شدن که نمیشه گفت عالم حادث زمانیه، یعنی یه زمانی نبوده و بعد موجود شده. وقتی ملتفت اشکال شدن دستورت بر اومدن که هم حدوث زمانی عالم رو حفظ کنن هم مسئله این مشکل رو حل کنن. گفتن که آقا زمان یه امر وهمیه، وقتی یه امر وهمیه عینیت نداره، موجود نیست، امر مخلوق نیست تا بیاد بشه جزء عالم. پس عالم حادثه یعنی کلیه موجوداتی که به وسیله واجب تعالی خلق شده مسبوق است به عدم. چه عدمی؟ عدمی که زمانیه، یعنی عدمی که یک ظرف وهمی داره. ظرف وهمیش زمانه، زمان ظرف اون عدمه، اما یه ظرف وهمی. آقای طباطبایی میفرمایند که خب اگه اینطور باشه پس زمانی واقعا وجود نداره، پس عالم واقعا مسبوق به عدم زمانی نیست، پس قدیمه. یعنی اگه شما زمان رو امر وهمی دونستید، با زمان وهمی حدوث زمانی واقعی درست نمیشه. اگه حدوث زمانی هم شد میشه حدوث زمانی وهمی. حدوث زمانی وهمی مساوی است با قدم زمانی حقیقی. حقیقتا عالم مسبوق به عدم در زمان نیست. بله توهمشو میشه کرد، توهم که در مورد خود واجب تعالی هم ممکنه کسی بکنه، توهم که اساس چیزی رو درست نمیکنه.
زمان که وقتی که موقع شد دیگه حدوث زمانی وقتی درست نشد، قدم زمانی هم باز هم به همین شکل دیگه، خود زمان موهومه، پس قدم زمانی هم نداره. شما نمیتونید نتیجه بگیرید که پس
و اشکال بسیار خوبی هستند، ولی ما در صدر نیستیم که قدم زمانی رو اثبات کنیم. ما میگیم قدیم و حادثش یکی میشه، یعنی اون آقام در صدد. بسیار اشکال خوبیه، ملتفت شدید. و ولی ما نمیخوایم بگیم حالا عالم، چون ما از قدیم بودن عالم طرفی نمیبندیم. اونی که متکلم اشکال داشت قدیم زمانی بودن اشکال داشت، اون مشکل وارد نمیشه. ما اون مشکل رو میخواییم دفع کنیم. میگیم شما که میگید حدوث زمانی یک مشکلی است که اگر کسی بخواهد قائل بشه به ضرورت وجود معلول هنگام وجود علت تامه، باید این حدوث زمانی رو انکار بکنه. میگیم حدوث زمانی چیزی نیست که کسی بخواد انکارش بکنه یا اثباتش بکنه، برای اینکه شد یه امر وهمی. بعضی دیگه شون جور دیگه در صدد تصحیح برآمدن، گفتن زمان اصلا جزء عالم نیست، بلکه زمان از سقع واجبه. یعنی ما اگر هستی رو تقسیم کنیم به واجب در یک طرف و ممکنات که مد اسمشون عالم هست، یعنی عالم و علامت واجب هستن، در طرف دیگه زمان در طرف واجب قرار میگیره. چطور؟ گفتن از ذات واجب زمان انتزاع میشه، پس بنابراین عالم حادث زمانیه. درسته، برای اینکه عالم در اون مقامی که ذات واجب هست و زمان هم از همون ذات انتزاع میشه در اونجا نیست. ایشون میفرمایند که خب مشکل اینه که زمان یه امر تدریجی غیر قاره، یه امر متغیر سیال، چطور از یه وجود ثابت انتزاع میشه؟ انتزاع زمان باید منتزع با منتزع من یکی باشه، یعنی مفهومی که شما میخوای انتزاع بکنی باید همون خارج باشه که فهمیدی. خب اگر خارج شما یه امر ثابته، چطور وقتی مفهوم ازش انتظار میکنی مفهوم میشه یک تغییر؟ ثابت رو میفهمم تغییر به ذهن میاد، ثابت رو میفهمم غیرقرار، بیقراری به ذهن میاد. معنا داره که منتظر با منتظر اون من مطابق نباشه، این معنیش که این منتظر از اون نیست. گفتن اشکالی نداره، میشه منتظر با منتظر اون من مخالف باشه، موافق نباشه، مطابق نباشه. بفرمان این دو تا مشکل داره. اشکال اولش اینه که این سفسط است. خب اگه بنا شد یک مفهوم لازم نباشه مطابقتش با واقعش، این مفهوم با مفهوم های دیگه چه فرق داره؟ در همه مفهوم های دیگه هم لازم نیست مطابقتشون با واقعشون. وقتی مطابقت نباشه راهی انسان برای علم به خارج نداره جز همین مفاهیم. علم ما همین مفاهیمی است که داریم، مجموعه علوم و معارف بشری همین علوم حصولی هستند که همه مفاهیمی هستند. خب همه اینها رابطشون رو با خارج شما خراب کردید، گفتید اینا مطابقت با خارج لازم نیست داشته باشن. صوفیست مگه بیش از این میگه؟ این سفسطه. علاوه بر این، این طور که شما تصویر کردید باز شد زمان یه امر مفهومی نه یه امر واقعی، چون واقعش که سیلان یه امر غیرقاری در جهان نیست. پس بنابراین حدوث زمانی واقعی درست نشد، چون حدوث زمانی یعنی عالم مسبوق باشه به یک کم غیرقار، یعنی یه امر تدریجی که اسمش زمانه، این که در واقع وجود نداره، فقط یه مفهومی ما انتظار میکنیم از یه چیزی که اون خودش کم غیرقار نیست، برای اینکه اون واجب تعالی. پس بنابراین باز حدوث زمانی عالم از دست رفت، یعنی شما نتونستید با این بیانتون حدوث زمانی رو حفظ کنید. و اما حدوث العالم که مشکل دومی بود که متکلمین مطرح می کردن. عالم البته به معنا ماست و الواجب، عالم نفرمید به معنا اونچه که الان موجوده، کل هستی. ما اونچه که الان موجوده میگیم حادثه، بعدها هم خواهد آمد. حادثه یعنی قبلا یه زمانی بوده و اینها نبوده، اما کل هستی رو اینا میخوان بگن حادثه. حادث حدوثن زمانیان، حادث به حدوث زمانی. یه حدوث ذاتی داریم ما میخواهیم گفت که هر موجود ممکنی حادث ذاتی است. نه، این رو اصلا متکلم ملتفتش نبوده. حدوث ذاتی یک اصطلاحی است که فیلسوف اون رو ابداع کرده، اما حدوث زمانی که متکلم ملتفت او بوده و خودش هم تصریح میکنه که منظور من از حدوث حدوث زمانیه، این اصلا معقول نیست. فمعنا حدوث العالم حدوثا زمانیان، میدونید یعنی چه؟ وقتی شما میگید عالم حادث زمانیه، اینه که کونه مسبوغن به قطعت من از زمان خالیت من العالم لیسم اها الا الواجب تعالی. معناش اینه که عالم مسبوق است به یه قطعه ای از زمان که اون قطعه از زمان خالی از عالمه، نیست با اون قطعه از زمان جز خدا، یعنی خدا هست و اون زمان و هیچی دیگه نیست. بلا خبر عن العالم بعدو، هنوز از عالم خبری نیست، چون عالم میخواد بعد موجود بشه دیگه، وجودش مسبوق است به عدم در اون زمان. و حال این که اینو ملتفت هستی که طبیعت و زمان، طبیعت و کمیه، طبیعت زمان، ماهیت زمان یک ماهیت کمیه، ممکنه موجوده، وقتی ممکنه موجود شد معلولتون للواجب و من فعله، معلول واجبه، فعل واجبه، فهو من العالم. وقتی از فعل واجب شد میشه جزء عالم، که عالم یعنی چیزی که علامت واجبه، علامت واجب، همه افعال واجب علامت واجبن، همه آیات او هستن. ولا معنا، دیگه معنا داره که بگید عالم و فیه زمان، که توی خود عالم زمان هم هست، زمان هم جز عالمه. حادث زمانی باشه، مسبوق باشه به عدم زمانی، در حالی که ولا قبل زمانی ین خارجن من از زمان، ما قبل زمانی بیرون از زمان نداریم.
یعنی تو جواب بدم بیدن که ما منظور از عالم غیر از زمانه، هر چیز جواب دیگه میگم لازم بودن که بگم زمان جزء مادیات خوب بهتر میشد، ولی حالا اون کسی جواب بده که ما منظور از عالم غیر از زمانه.
خیلی خوب، من یه منظوریه، من یه بحث فقهیه که شما بگید آقا ظاهر این لفظ اینه، ما منظورمون اینه، بحث عقلیه، بحث عقلی اینه که عالم یعنی موجود ممکن، یعنی مخلوق، چون اینا میگن سر احتیاج به انبساط علت عبارت است از حدوث زمانی. خب حالا بگن، اگر اینو بگن میگیم خودمون زمان، ما کار نداریم، شما منظورتون از عالم هرچی میخواد باشه، اون زمان مخلوق یا خالق، ممکنه یا واجب؟ مخلوق. حادث زمانی هست یا نیست؟ خود زمان. نه بله، وقد استش عرب، فیلسوف میگه نمیتونید کار نداشته باشید، وقد استش عرب بعضهم بالاشکال، متوجه شده بعضیا به اشکال، فدفعه، اشکال رو دفع کرده، به دعوا ان الزمان امر اعتباری، این واو مال اون طرفه، وهمیون، گفته زمان یه امر اعتباریه، وهمیه، یعنی توهمشو میکنیم، زمان یه امر عینی خارجی نیست، موهومه، غیر موجود. خب وقتی موجود نیست، جزء عالم هم نیست، پس اون به حساب مشکلی که شما طرح کردید دیگه پیش نمیاد، و هو مردود به اینکه دعوا کون اعتبارین وهمیا، این ادعا که شما کردید، این اعتراف به عدم الحدوث زمانی، حقیقتا این اعتراف به این است که پس عالم حادث زمانی حقیقتا نیست، بلکه اگر حادث زمانی است وهمنه. خب حدوث زمانی وهمی فایده ای نداره، این حدوث زمانی نشد، توهم الحدوث زمانیه، نه واقع الحدوث زمانی. این جواب رو قبلا داده بودن، اینم تقریبا همونه، این تکراری است برای گذشته، نه نه این یه چیزی دیگه نیست، این همونه، و دفع الاشکال، و دفع الاشکال بعضهم به ان الزمان حقیقت منتزعت من ذات الواجب، اینا همه قبلا آمده در فصل بله ششم از مرحله چهارم، که الان ما تو مرحله هشتم هستیم. بعضی ها اشکال رو دفع کردن به این که زمان حقیقتون یه امر واقعی وهمی نیست، اما منتزعتون من ذات الواجب تعالی، انتزاع میشه از ذات واجب. خب چطور از ذات واجب زمان انتزاع میشه؟ من حیث و بقائه، چون ذات واجب باقیه، از بقائش زمان انتزاع میشه، و رد به ان لازمه ها تغییر فی ذات الواجب، لازمه این حرف اینه که ذات واجب متغییر باشه، چون واجب صرف بقا کافی نیست، زمان یعنی چیزی که قبلش از بین میره بعدش موجود میشه، سیال غیر قاره، اگه موجودی صرفا عینش باقی باشه این زمان نیست، زمان عبارت است از سیلان و زوال و حدوث مستمر، پس بنابراین لازمش تغییر در ذات واجب تعالی و تقدس. چرا لازمه این تغییر در ذات واجبه؟ برای اینکه فإن المنتزع عین المنتزع من، منتزع عین همون منتزع منه، شما وقتی یه چیز رو یه چیزی انتظار میکنید معنیش اینه که همونو فهمیدید، همون خارجش رو فهمیدید، اگر این چیزی را که فهمیدید عین تغییر و سیلانه، پس باید خارج تغییر باشه، نمیشه ثابت رو انسان بفهمه مفهوم تغییر به ذهنش بیاد، نمیشه امر ثابت رو بفهمه یه چیز سیال، یه مفهوم سیال که زمانه تو ذهنش بیاد. خب بگید اصلا کی گفته زمان متغیره؟ خب این زمان یعنی همین، و کون زمان متغیرن به ذات ضروری، اینکه زمان تغییر به ذات داره، ساعت قبل در اختیار شما نیست، ذاتن متغیره، یعنی ذاتن در حال تغییره، این یه چیز بدیهیه. عجیب ان از این رد جواب داده شده. گفتن ما جواب دادیم، جواب داریم از این به این که من الجائز ان یخالف المنتزع و المنتزع من. گفتن امکان داره که مخالف باشه منتزع با منتزعمون به عدم المطابقه، به این که این مطابق اون نباشه. و هو مردود به این که اگه شما تجویز کردی مغایرت بین منتزع و منتزع من رو، این یه نوع سفسطه هست، این من از سفسطه، یعنی سفسطه انواعی داره، یه نوعش هم اینه. یه نوعش اونه که اصلا میگه خارجی نیست، علمی هم نیست. یه نوعش اینه که خارجی میگه ما نمیدونیم اما علم رو میدونیم نداریم، هم میدونیم اون چرا که ما داریم مطابق با خارج نیست. یه نوعش هم اینه که میگه ما شک داریم که اون چرا که ما داریم آیا مطابق با خارج هست یا نیست. حداقل این یه نوع سفسطه، این نوع سومش هست. و یبطل مع اهل علم من رأسن. خب اگه اینطوری باشه باید شکاک بشیم، باطل میشه با این تجویز علم از ریشه از اصل. یک اشکال. اشکال دیگرش اینه که خب حالا بفرمایید عالم مسبوق است به زمان یا مسبوق است به واجب؟ عالم مسبوق است به اون متغیره به ذات، اون امر سیال؟ نه، برای اینکه اونی که متغیره فقط مفهوم زمانی که تو ذهن شماست، اون منتزع. اما منتزع من که واقعشه هیچ تغییری نداره. پس عالم واقعا مسبوق به زمان نیست. الا ان فیه اعترافا به بطلان اصل دعوا. بفرمایید
مسئله رو اگر ما بتابیم این جزئیاتی که قبول داریم اینا خاطستن نسبت به علیه تامن زمان تبارک به تعالی نسبت به ایمان،
اینا علت تامن نیست، واجب برای اینا. اینا احتیاج دارن، اگه پدر نباشه هیچ وقت بچه موجود نمیشه. اگر برزگر نباشه اون دانه رو دفن نکنه، خود دانه نباشه هیچ وقت خوشه موجود نمیشه. علت تامه برای کل عالمه، برای موجوداتی که حادث زمانی هستن واجب علت تامه نیست. فرمودن که متکلمین بعد از این که دیدن مسئله وجوب وجود معلول هنگام وجود علت تامه مستلزم جبر و مشکلاتی به وجود میاره مثل قدم عالم و امثال اینها، اون وقت هر کدومشون یه راهی برای خودشون پیش گرفتن. فرمودن یه عده‌شون گفتن آقا فعل فاعل مختار احتیاج به مرجع نداره. یعنی چه؟ یعنی فاعل مختار به خاطر اینکه مختار نسبتش به فعل و ترک مساویه و با همین تساوی فعل محقق میشه، یعنی هیچ ترجیحی فعل یا ترک پیدا نمیکنه. اگه فعل انجام میشه با همین تساوی انجام میشه، اگه فعل ترک میشه اون هم با تساوی انجام میشه. یعنی فعل رجحان پیدا میکنه در حالی که مرجحی در عالم وجود نداره. رجحان پیدا میکنه یعنی خارجن فعل محقق شد در حالی که مرجح نیست. پس بنابراین اینها بر اساس اون شبهه‌ای که داشتن قائل شدن که فاعل مختار میتونه دو امری را که نسبتش با او مساویه یکیشون رو مقدم بداره بدون هیچ مرجعی، یعنی با اینکه نسبتشون مساویه در این حال یکیش تره. بعدم گفتن مثال‌های زیادی هم داره. مثالش اینه اگر یک کسی تعقیب کرد میخواد بکشتش، همینطور که داره تعقیبش میکنه رسید سر یه دوراهی. حالا سر این دوراهی که رسید میبینه هیچ کدوم این راه ها فرق نمیکنه، ترجیحی نداره. خب اینجا چه کار میکنه؟ اینجا به همین که دوتا راه مساویه وای میسته، میگه چون مرجح نداره پس همینجا وایستیم تا بیان بکشنمون. شکی نیست که یکی راه ها رو میره دیگه. خب پس معلوم میشه ترجیح بلا مرجح هیچ اشکالی نداره. بل وجدان، هیچ وقت کسی رو شما رو تعقیب کرده خوب روشن میشه، وجدانا آدم میابه. حالا اگرم تعقیب نکرده خودش میتونه بذاره جای کسی که مورد تعقیبه ببینه چه وضعی داره. سر دو راهی که رسید یا آدم گرسنه اگه آدمی که گرسنه است، حالا به جای اینکه یه نون براش برن دوتا آوردن، یه جوری هم گذاشتن که نه یکیش بالاست نه یکیش پایین، نه یکیش نزدیکتره نه یکیش دورتر، نه یکیش راست نه یکیش، جوری که از هر جهت مساویه. اون وقت شما میتونید بگید که این همطور میشینه منتظر تا یه رجحانی بادی بوزه، یکی از اینا رو مثلا یه کاری بکنه که رجحان به اون، نه دیگه اگه اون طوری باشه وقت باید بمیره. پس معلوم میشه ترجیح بلا مرجح خیلی هم جایزه. آقای طباطبایی میفرمند که این حرفا رو که شما میزنید، یادتون هست که ما قبلا گفتیم ممکن که نسبتش به وجود و عدم علی السویه است احتیاج داره به مرجح، و این مسئله از مسائل بدیهیه. نمیشه یه چیزی که متساوی نسبه الی الوجود و العدمه یه دفعه یه طرفش محقق بشه. این معناش اینه که هم متساوی نسبه الی الوجود و العدمه، هم متساوی نسبه الی الوجود و العدم نیست. ترجیح بلا مرجح بازیشتش به اینه که معلول محقق بشه بدون علت، و این محاله. اگر یه کسی در بیاد بگه آقا مرجح که نه که نداره، داره، اما اراده خود فاعل، فرمان اگه اینو بگی این قول نمیشه، میشه یه قول بعدی، چون گفتیم متکلمین چند تا قول قائلن، یه عدهشو میگن اصلا مرجح نمیخواد، یه عده میگن اراده مرجح، اون میشه قول بعدی، میایم سراغ. پس بنابراین ترجیح بلا مرجح امکان نداره. اما خب بگید این مثال رو چه کار میکنی؟ میفرمان مثال هم شما خبر از مرجح نداری، وقتی که شخص رسید اونجا ولو به خیال خودش هم باشه یک طرفش رو ترجیح میده، ولو اینکه آگاهانه برای خودش نباشه، ولو اینکه شما از اون خبر نداشته باشید، بالاخره یکی از اینها رو ترجیح میده، و اگه هیچ ترجیحی نداشته باشه همونجا وای میسته. علاوه بر این میفرمند یه اشکال عمده به حرف شما هست، و اون این که اینجا حق میدم با آقای قهرمانی، درسته، علاوه بر این اشکالی هست، و اون این که شما اگر گفتید جایز است ممکن محقق بشه بدون مرجح، خب شما متکلمید، متکلمین برای اثبات صانع از چه راهی پیش میاد؟ از راه اینکه حادث احتیاج داره به محدث، برهان متکلمین اینه. خب حادث اگر یه چیزی است که ممکنه و برای وجود پیدا کردنش احتیاج به مرجح نداره، خب از چطور شما میتونید اثبات صانعتون رو بکنید؟ یعنی راه متکلم برای اثبات صانع بسته میشه. اگر این طور باشه شما اصل واجب رو نمیتونید اثبات کنید، تا بیاید در مخلوقاتش و در حدوثش و در سر احتیاج این مخلوقات به اون رو صحبت کنید. این برخوردیست که با اون مسئله میکنن. البته به نظر میاد که مسئله ترجیح بلا مرجح یه لفظیست در چهار مورد به کار میره، در بعضی مواردش محاله، در بعضی مواردش ممکنه، و اینجا با هم خلط شده. یک مسئله است که آقای طباطبایی دنبال کردن، با اون که ممکن نمیتونه محقق بشه بدون مرجح، این معناش اینه ترجیح بلا مرجح یعنی تحقق معلول بدون علت، این البته محاله، تحقق معلول بدون علت محاله. یک معنای دیگه، یعنی یه مورد دیگه که ترجیح بلا مرجح هست، این مورد بحث نیست اصلا، این معنای از ترجیح بلا مرجح، نه متکلم اینو مدعی است نه ما باید در صددش باشیم که اینو نفی کنیم. اون نمیخواد اینو بگه، اون میگه فاعلی داره، فاعل مختاره، نسبتش به فعل و ترک علی‌السویه است و با یه همچین فاعلی فعل محقق میشه. نمیخواد بگه فعل مع علت نداره، میگه فعل علت داره ولی چون علت مختاره این رو. پس ترجیح بلا مرجحی که اینجا مطرحه، ترجیح بلا مرجح به معنای ترجح بلا مرجح یعنی محقق شدن معلول بدون علت نی. معنای دوم ترجیح بلا مرجح این است که فاعلی باشه ولی این فاعل نسبتش به فعل و ترک علی السویه باشه، ولی فعل با اینکه نسبت فاعل به فعل و ترک علی السویه است محقق بشه. اینجا همین است که محل بحث. متکلم میگه فاعل هست ولی فاعل مختاره، پس علت هست، علت هم علت تامه است، او فاعل رو علت تامه میدونه. بحث در همون جایی است که علت تامه باشه. گفتیم اگه علت تامه نباشه اصلا از بحث ما خارجه. این علت تامه هست ولی چون مختاره نسبتش به فعل و ترک علی السویه. با اینکه نسبت این علت به فعل و ترک علی السویه است فعل موجود میشه. این چیزی است که متکلم اون رو ادعا میکنه. آقای طباطبایی اینجا درست جواب دادن، جواب دادن که خب آقا اگه این باشه بازگشتش به پیدایش معلول بدون علت. چرا؟ برای اینکه اون علتی که هست وجودش کل عدمه. چرا؟ برای اینکه اون وقتی که علت نبود وجود معلول با عدمش هر دو یکسان بود، چون ممکن. حالا که علت آمده چون مختاره نسبت این علت به وجود معلول و عدم معلول باز چیه؟ یکسانه. خب پس موجود شدن معلول با یه همچین علتی بازگشتش به پیدایش معلول است بدون علت. این فرمایش آقای طباطبایی تا اینجا تمامه، یعنی حرف میکنه. میگیم که متکلم، محل تکرار بکنیم، این میشه که متکلم گفت که بحث ما در مورد فاعل مختاره، فاعل مختاری که علت تام است، پس نسبتش به فعل و ترک باید علی السویه باشه چون اختیار معناش اینه. یه همچین فاعل مختاری که علت تام است موجب میشه که فعل موجود بشه. یعنی چه؟ یعنی فعل با اینکه نه وجودش ضرورت داره نه عدمش موجود میشه. آقای طباطبایی میفرماید این بازگشتش به تحقق معلول است بدون علت. چرا؟ برای اینکه این علتی که شما میگید وجودش کل عدمه. چرا؟ برای اینکه این علت اون وقتی که نبود نسبت فعل، نسبت اون شی به وجود و عدم یکسان بود. نسبت معلول، معلول ممکن بود، میتونست موجود باشه میتونست موجود نه. حالا که علت آمده چون علت فاعل مختاره نسبتش به اون معلول از نظر وجود و عدم یکسانه. پس اون معلول هم ذاتاً وجود و عدمش یکسانه، هم در ارتباط با علت وجود و عدمش یکسانه. یعنی هیچ فرقی نکرده حالا که علت آمده با اون وقت. پس این علت که آمده بودش با نبودش یکسانه. پس اگر این معلول محقق میشه در حقیقت بازگشتش به اینه که معلول محقق میشه بدون علت. این فرمایش آقای طباطبایی در رد قول متکلم.
در نظر نمیگیریم معلول، در نظر میگیریم در اختیار فاعل. در صورتی که فاعل اختیار بکنه یک انجام
میده. یعنی شما متکلمید. ولیکن اون آقای متکلم برای حرف خودش یه مسئله ای رو شاهد آورد و اون اینکه کسی که مورد تعقیب قرار گرفته اونجا ترجیح بلا مرجع. این ترجیح بلا مرجع به معنای دیگری است. دو معنای ترجیح مرجح گفتیم. معنای سوم ترجیح بلا مرجح عبارت است از ترجیح یک فعل بر فعل دیگه بدون وجود علت غایی، یعنی انسان کاری رو انجام بده بدون اینکه چیزی که محرک او باشه به اون کار وجود داشته باشه. اینا محاله. بعدا خواهد آمد که تحقق معلول بدون علت غایی محال. اما معنای چهارم ترجیح بلا مرجح عبارت است از اینکه علت تامه هست، علت غایی هم داره، هدف هم داره، ولیکن فعلش منحصر در یک فعل نیست، واجب کفاییه. یعنی میبینه اصل عمل خوبه، خودش هم فاعلیست، ترجیح میده، یعنی ایجاد میکنه یکی از دوتا فعل رو، هر کدومش رو ایجاد میکنه او علت تامشه و واجب میشه اون فعل. پس تحقق معلول بدون علت نیست، بدون غایت هم نیست، چون اگه این نونم بخوره رفع گرسنگیش میشه، اگه اون نون رو هم بخوره رفع گرسنگیش میشه، اگه این راه رو هم بره به هدفش میرسه که حفظ جانش باشه، اگه اون راه رو هم بره به هدفش میرسه که حفظ جانش باشه. پس این رفتن از کوچه راستی یک فعلیست محقق میشه، هم علت تامه داره، علت تامه این فاعل مختار با تمام شرایطش که جمع شده موجب شده که این فعل محقق بشه، هم علت غایی داره چون هدفی هست که به وسیله این راه تأمین میشه. منتها ترجیح بلا مرجحه یعنی دو تا فعل که هر دو علت تامه میتونه برای هر کدوم علل بدل علت تامه باشه و هر دو غایت دارن، فاعل اومده یکیش رو ترجیح داد. این ترجیح بلا مرجح نه که محال نیست، ممکنه و وجدانن واقع میشه. نه که ترجیح بلا مرجحش واقع میشه، ترجیح مرجوحش هم ممکنه، اگه کسی عقل نداشته باشه از او واقع هم میشه. این اکثر مردم که خدا رو فراموش کردن رفتن دنبال دنیا، اینا همه دارن ترجیح مرجوح میکنن، نه ترجیح بلا مرجح. ترجیح بلا مرجح که خوبه، باز دو تاست، هیچ ترجیحی بر هم نداره یکی، نه اینا اصلا ترجیح مرجوح خاسرن، ولی میشه، هیچ محذوری هم نداره. این کلمه ترجیح بلا مرجح اطلاقات کاربردهای چهارگانش اینجا با هم خل شده، یعنی اون مثل هیچ ربطی نداره به محل بحث. حقش این بود آقای طباطبایی میفرمودن که جناب متکلم مسئله اون طریقه الحارب چه ربطی داره به ما نحن فی، این طور اشکال میکردن به متکلم، نه اینکه بفرمان که نه خیر اونجا اگر کسی اقدام بکنه برسه هیچ فرقی نداشته باشه چون وای میسته، نه اینجا حق با آقای قهرمانیه که وجدانن وای نمیسته. و اما قول القائل، اما گفتار اون آقای گویندهی که قائل بود به این که جایز است اختیار کند فاعل مختار احد الامرین المساویین را متساویین را دون الاخر، لال مرجهن یرجه و بدون مرجه، وقد مثلوا له بالحارب من السبع اذا ان له طریقان متساویان، مثالم زدن برای این که فاعل مختار احد الامرین المتساویین رو بدون مرجح اختیار بکنه به کسی که داره فرار میکنه از یه درندهی، اینجا ویرگول غلطه، هنگامی که عارض شود پیش بیاید برای او دو راه مساوی، میاد سر یه دو راهی که هیچ فرقی با هم نداره، فانه یختار احدهما لال مرجح. ایشون میفرمان اما قول این قائل ففیه انه دعوا من غیر دلیل، این ادعایی است بی دلیل که فاعل مختار بدون مرجح کاری را انجام میده، و ما دلیل بر خلافش اقامه کردیم، قد تقدمت الحجه، این که ممکنه متساوی الجانبین یحتاج در ترجح احد الجانبین الى مرجح، یعنی معلول بدون علت نمیشه، ممکن بدون مرجح نمیشه. فَإِنْ قِيلَ که ان المرجح هو الفاعل، مثلا خود فاعله اما به ارادته، کما مر فی مثال الحارب من السبا، اگه اینو بگید عجیب به این که مرجعش به قول آتیه که بگید اراده مرجحه و سیعتی بطلان همون قول آتی هم. و اما مثال الحارب من السبا، اما اون مثال کسی که داره از درنده فرار میکنه، فممنوعون، اینو ما قبول نداریم که بدون مرجح یه راه و ترجیح میده. بله الحارب المذکور علا فرض تساوی من جمیع الجهات یقف فی موضعه ولا یتحرک و اصلا. علا این علا اشکال است به اصل حرف، یعنی یک اشکال این بود که اون که گفتیم ممکن احتیاج به علت داره حرف شما رو رد میکنه، اشکال دیگر چی؟ علاوه بر این جواز ترجح ممکن من غیر مرجح، اگه یه همچین حرفی رو زدید میدونید ینصد و بهی طریق و اثبات صانع تعالی. تعبیر صانع تلویح به این است که اون روشی رو که متکلم داره برای اثبات واجب اون بسته میشه، برای اینکه متکلمی که تعبیر به صانع میکنه، فیلسوف تعبیر به واجب میکنه، راه اثبات صانع بسته میشه، یعنی راهی که شما دارید برای اثبات، و الا راهی که فیلسوف داره بسته نمیشه، چون راهی که فیلسوف داره برهان صدیقین میگه وجود خودش کافیست برای این که بفهمونه که واجبه. چرا؟ برای اینکه هستی امکان نداره به غیر خودش وابسته باشه. هستی اگه بخواد به غیر خودش وابسته باشه، غیر هستی چیست؟ پس ما از خود هستی پی میبریم به اینکه واجبه، چون اگه بخواد به غیرش وابسته باشه غیرش میشه چی؟ عدم. اون برهان هیچ احتیاجی به این مسائل ترجیح بلا مرجح و این حرفا نداره، احتیاج ممکن به علت نداره. اما برهان متکلم که تعبیر میکنه ازش به دلیل اثبات صانع، اون البته راهش بسته میشه، چون اون از راه حدوث میاد و این که حادث احتیاج داره به محدث، خب میگیم نه حادث هیچ احتیاج به محدث نداره، چون با همون تساوی نسبت موجود میشه، احتیاج به مرجحی نداره. خب این یه دسته از متکلمین بودن. دسته دیگر از متکلمین هستند که میگن آقا فاعل مختار نسبتش به فعل و ترک مساویه، منتها اراده خودش هست که یک طرف رو ترجیح میده. ایشون بفرمند که این که شما میگید اراده ترجیح میده، اراده هم تو گتری پیدا میشه؟ میشه انسان اراده بکنه بی جهت؟ اراده قبلا در بحث اراده خوندیم که متوقف است بر این که تصور فعل بشه، تصدیق به فائده بشه، بعد شوق پیدا بشه، بعد اراده. اراده یه چیز نیست که همینطور بریده از مقدمات و مؤخراتش یه دفعه محقق بشه. خب اگه اینطوره مشکل در همون مقدماته. شما علم به رجحان تا نداشته باشی، یا به تعبیر دیگه تصدیق به فائده نداشته باشی، یعنی تا رجحانی نداشته باشه، تا یک طرف مرجحی نداشته باشه، اراده به او تعلق نمیگیره. پس بنابراین شما همینطور اراده رو آوردی بریده از مقدماتش ملحوظ کردی، در حالی که اراده خودش یه مقدماتی داره و سخن ما در همون هاست که اونها تا محقق نشدن اراده محقق نمیشه. به تعبیر دیگه اراده اگه میخواد باعث رجحان بشه، باعث رجحان بود شدنش به اینه که تعلق بگیره به یه طرف. خب میگیم تعلقش به یک طرف فرع این است که یه چیزی موجب بشه که تعلق بگیره. اون چیه که موجب میشه که اراده به یکی تعلق میگیره به دیگری تعلق نمیگیره؟ پس بنابراین باید یه مرجحی باشه، منتها مرجحی که ما در اینجا میگیم مرجح واقعی البته نیست. همینطوری که ملاحظه فرمودید مرجح ممکنه مرجح واقعی باشه، ممکنه هم هست مرجح خیالی باشه، یعنی طرف خیال میکنه که این طرف بهتره، انجام میده بعدم میفهمی که اینطور نبوده. پس و اما قول القائل که ان الاراده مرجحتون به ذاتها یتعین بها احد الافعال المتساویه من غیر حاجت الى مرجح آخر، اما اینکه این گوینده ای میگه قول دومین قائل که میگفت اراده مرجح است به ذاته، به وسیله اراده احد الافعال المتساویه تعین پیدا میکنه بدون اینکه مرجح دیگری بخواد، یعنی همون فاعل با ارادهش ترجیح میده. ففیه این که اراده لو رجحت الفعل فانما ترجحه به تعلق ها به اراده، که همینطوری نمیتونه ترجیح بده، اراده ترجیح میده فعل را به تعلقش به فعل، لکن اصل و تعلق ها به احد الامور المتساویت الجهات محالون، اصل این که به یکی از امور که هیچ فرقی با هم ندارن تعلق بگیره محال. یک کسی بگه نه آقا چرا محاله، اصلا خاصه اراده اینه، و دعوا این که اصلا ویژگی اراده اینه که ترجیح میده احد الافعال المتساویه را، میگه این دعوا لا محصل لها، حاصلی دستاوردی برای صاحبش نداره، یعنی اون کسی که این ادعا میکنه از این ادعا طرفی نمیبنده. چرا؟ برای اینکه اراده صفت نفسانیه علمیه، صفت نفسانی علمی است، لا تتحقق الا مضافتن الى متعلقها، تحقق پیدا نمیکنه مگر در حالی که اضافه و نسبت داره به متعلقش. خب اون متعلقی که رجحه العلم السابق لها، ترجیح داده اون را علم سابق، سابقه بر اراده، از سابق لها اون لام لام تقویته، به خاطر اینکه این اسم فاعل الف و لام هم به خصوص داره عمل کردنش مشکله، ولی سبب هو بدون لام متعدی میشه. محقق نمی شود مگر مضاف به متعلقش، اون متعلقی که ترجیح داده از اون متعلق را علم سابقه بر اراده. فما لم يرجح العلم السابق متعلق الاراده لم تتحقق الاراده، پس تا علم سابق متعلق اراده رو ترجیح نده اراده محقق نمیشه حتی یترجح بها فعل. البته اون عرضی که در اونجا کردیم اینجا هم میاد، اراده تصدیق به فایده میخواد، اگه دو تا فعل مساوی هم بود تصدیق به فایده هر دوشون میکنه، ولی که میبینه که یکیش براش کافیه، یکی از راهها یا یکی از نونها فایده ای رو که او میخواد تأمین میکنه، اینجا هم ترجیح هست هم فاعل هست هم علت تامه هست، محقق میشه، هیچ ترجیح بلا مرجحی هم نیست. و السلام علیکم.